سلام، قبل از شروع این اپیزود باید یک تسلیتی بگم به جامعه اسب ایران، به خصوص جامعه سوارکاری. بابت فوت ناگهانی علیرضا شاه حسینی عزیز و دوست داشتنی، خیلی زود از بینمون پر کشید و تو این جور مواقع اصولا کلماتی را نمیشه برای ابراز احساسات پیدا کرد. تنها آرزوی قلبیم آمرزش روحش و شاد بودنش هستش و برای خانواده عزیزش و همینطور دوستان گلش آرزوی صبر و سلامتی دارم و برای همه شمایی که صدای منو میشنوید از صمیم قلبم آرزوی سلامتی و عمر با عزت رو دارم. با اپیزود 47 رادیو چهارنل دوباره مهمون شما عزیزان هستم. از اینکه تا اینجای کار همراه من و رادیو چهارنل هستید، دست تک تک شما بزرگواران رو میبوسم و امیدوارم که با لطف و محبت شما پرقدرت‌تر از همیشه این راه رو ادامه بدم. داستان اپیزود 47 از این قراره که گفتگویی بوده بین من و مازیار جمشیدخانی عزیز و همینطور خانم تهمینه آقاجانی، به عنوان اولین کسانی که در سطح دنیا اومدن و یک کار میدانی رو در خصوص اندازه‌گیری عملکرد ورزشی اسب‌ها انجام دادن. این کار در عمل بسیار سخته، مخصوصا در ورزش سوارکاری، به دلیل اینکه ورزش سوارکاری به قول خودشون چند مؤلفه هستش و مقدار اندازه‌گیری و گرفتن نتیجه بسیار کار سختیه. ولی با همت این دو عزیز این اتفاق افتاده و خودم به شخصه بعد از شنیدن صحبت‌هاشون مدل ذهنیم در مورد عملکرد ورزشی اسب‌هام به شدت عوض شد و مطمئنم که از شنیدن این صحبت‌ها خیلی یاد خواهید گرفت و شما هم بعد از شنیدن این صحبت‌ها نگاهتون به اسب به عنوان یک موجود زنده عوض خواهد شد. جا دارید تشکری بکنم از تمام عزیزانی که به عنوان حامی لطف کردم و هدایایی رو برای رادیو چهارنل فرستادم. باز هم اعلام میکنم اگر دوست دارید و محبت میکنید، در لینکی که در توضیحات این اپیزود میذارم میتونید حامی رادیو چهارنل باشید. اگر همین کار نکنید باز برای من عزیز و بزرگوار هستید و دعای خیر من پشت سر همتون و همینطور خانواده هاتون خواهد بود. مثل همیشه طراح پوستر این اپیزود و کاور پست اینستاگرام فرشید جهانبازی عزیز هستش. دعوتتون میکنم اپیزود 47 گفتگوی من با مازیار جمشیدخانی و تهمینه آقاجانی رو بشنوید. به نام خالق زیبایی ها، امروز من در حضور دو تا عزیز نشستم که بسیار قابل احترام و مازیار جمشیدخانی که اصلا اینجور توضیح و توصیف و معرفی نداره، ولی سرکار خانم تهمینه آقاجانی یکی از کساییه که شاید میشه گفت تو دنیا اولین نفریه که پا به روندی گذاشته که تا الان هیچ کس نذاشته و با جان سختی داره ادامه میده و برای اینکه میدونم به راهش ایمان داره. ما امروز قراره در مورد عملکرد ورزشی اسب ها با شما و آقای مازیار خانم جمشیدخانی که از اساتید هستش صحبت کنیم. خب خانم آقاجانی، میخوام که خیلی کوتاه، حالا اول اگه سلام علیکم دارید بفرمایید که بعد بریم راجع به مبحث کاری که شما شروع کردید. میخوام به ترتیب سن اینجا خانم ها رو مقدم کنیم یا به ترتیب سن بریم، من نمیدونم.
خانم ها مقدم،
خانم ها مقدم، خانم ها مقدم، خانم ها.
ممنونم ازتون، سلام عرض میکنم خدمت تمام بیننده ها و ممنونم از شما.
خب آقای مازیار خان، افتخار داریم که باز ما رو تحمل میکنی وسط اوج کار.
سلامت باشی،
از رفاقت هم باز سو استفاده
میکنم. دارم من خوشحال میشم.
سلامت باشی. خب خانم آقاجانی، شما چند سال پیش این ایده اومده تو ذهنت که یک همچین روند رو بیایید
پتانسیل فیزیکی اسب رو اندازه‌گیری کنی، کاری که میدونم حداقل به شخصه خیلی سخته.
ما از سال من موضوع پایان نامم بوده این کار، رشتم که خب دام بوده، انیمال ساینس بوده، بعد هم فیزیولوژی خوندم و بعد برای موضوع پایان نامم هم روی ورزش اسبای پرش کار کردم که مؤلفه پرش رو، یعنی شدت پرش رو روی سیستم ایمنی بررسی کردم. سال 96 بود این کار شروع شد، فکر کنم 97 با آقا مازیار آشنا شدم تو مسابقات، که از اون موقع اینجوری بود که من طی مقالاتی که میخوندم متوجه این شکاف بسیار زیاد میشدم تو این موضوع که خب چرا نمیرن توی اسبای پرش عملکردشون رو اندازه‌گیری کنن، ظرفیتشون رو. بعد دیدم که توی مقالات این کار انجام میشه، میان سری تستای قلبی و عروقی میگیرن، سری حالا اسید لاکتیک و گلوکوز و کلسترول و سری چیزا رو اندازه‌گیری میکنن، اما تمرکز بیشتر رو کورسه و پرش به دلیل اینکه یک ورزش ترکیبیه و خب حالا مهارت از کلی داستانای دیگه، یکم سخت اندازه‌گیریش. و به خاطر همین مثلا خیلی هنوزم برام سواله که محققین تو جاهای مختلف دنیا که حالا کلی امکانات داشتن چرا به سمت این موضوع نیومدن، که حالا خودم شروع کردم به مطالعه یه چند سال، که حالا بعد از اون هم با آقا مازیار صحبت کردم که تو باشگاه جم ما این کارو ستاپ کردیم، یعنی چند سال ما روی این موضوع اینجا کار می‌کردیم، هی تستای مختلف می‌گرفتیم، آمازیار به عنوان بخش فنیش بودن، یعنی کل من نظراتی که بود یه چیزایی که بود و میومدم اینجا صحبت میکردیم راجبش و بعد میرفتیم تست طراحی میکردیم، از مقالات استفاده میکردیم به عنوان زمینه همه مقالاتی که کار شده بود. مثلا آقا مازیار سوال از من طرح میکرد، مثلا اجازه نمیداد یه جاهایی، مثلا خب چون تست اگه شدید میشد اسبا آسیب میدیدن. و با همه این داستان ها که ما سال 90 سال 402 سی مرداد 402 که یه تیزری هم پخش شد و کار استارت بود، یعنی ما شروع کردیم به صورت میدانی دیگه، پروتکل آماده شده بود، تستامون آماده شده بود و شروع کردیم. و الان یک سال
دیگه، یعنی از سال 96 که این یک موضوع پایان نامه مجبور شدی که باش درگیر نزدیک داشته باشی، تا 402 فقط در حال تحقیق و پرسجو و این داستان بودی. قبلش هم مواجهه‌ای با اسب داشتی؟ به عنوان یک وسیله ورزشی، یا وسیله نه، به عنوان یک موجود ورزشی.
خب من شمالی هم و خب تو آمول مثلا تو چندان دریا جنگل اینا همیشه اسب بوده، به این شکل فقط. به این شکل مثلا نه، به اون شکل نبوده.
درست.
ولی خب دوستش داشتم بچگیم و خب به فیزیولوژی خیلی علاقه داشتم، یعنی کلا بیشتر اون تحقیق و جستجو و مطالعاتش برام جالب بود. و اینم چون موضوع خیلی خاص و سختی بود، یعنی هنوزم شما به تو حسن هر جای دنیا با فیزیولوژیست‌های ورزش اسب صحبت کنین، همشون این نظر رو دارن، حتی مربیان نظرشون همینه که پرش به دلیل اینکه چند تا مؤلف هست، از اون تکنیک هست، مهارت هست، تاثیر سوار هست، کلی داستان هست، یکم اندازه‌گیری و اینکه بخوایم هر بخش رو جدا کنیم یکم سخته.
درست. بعد ما زیر سوالم از تو اینه، زمانی که خانم آقا جنی اومد پیشت و این حرفا رو زد، به عنوان یک سوارکار با تجربه که میدونم خیلی اصول زیر پات خوب احساسش میکنی، یعنی لمسش میکنی، چه ایده اومد تو ذهنت؟ روش بگم خندیدی یا گفتی حالا این هم وعده دوری بزنه و بره، یا اینکه نوایسودی پای کار بهش بها، یعنی که جدیش گرفتی؟
اول داستان خب از اینجور نظریات یا از اینجور پیشنهادات خیلی خیلی به ماها میشه که این فلان چیز رو اندازه بگیریم یا بیایم یه همچین کار علمی بکنیم، یه خیلی از پایان نامه ها مثلا در موردش با هم حرف زده میشه. به دو دلیل این کار استارت خورد. دلیل اولش اینی که برای منم یه ذره جذاب بود، دلیل دومش خانم آقا جانی بود که خیلی پیگیر بود و بی خیال نشد، چون دفعه اول که از من پرسید، من به همین دلیلی که الان ایشون گفتن، گفتم که این ورزش چند مؤلفه ایه و بسیار کار سختیه،
قابل
اندازه گیری نیست، و اگرم باشه حداقل یه ایرانی یا تو حداقل پای کارش نیستی که بخوام چه کاری رو بکنی. ولی خب ایشون ثابت کرد که میتونه، با دانشگاه بزرگ و اساتید بزرگ اون طرف صحبت کرد که متوجه شدیم که ما در اصل اولین تیمی هستیم که تو دنیا داریم این کارو میکنیم. حالا نظر دلیل اولم چی بود که خوشم اومد؟ اینکه ببینیم ما باید قبول کنیم که دور و زمونه داره عوض میشه. پیرو و همون صحبت هایی که در مورد مربیگری کردیم با هم دیگه، که قدیم 3 سال رکاب و از شاگرد میگرفتن بی رکاب میبردنش، بعد یه سوار با نشست خوب تحویل جامعه میدادن، حالا تکنیک ها و ایناش که بماند که بعد آموزش بود. و الان دیگه همچی وقتی نیست، کسی نمیاد بچهشو 3 سال بذاره بی رکاب بره، حوصله‌اش نیست و وقتش نیست، و اینکه انقدر همه چیز با اسکرول کردن حل میشه دیگه، بچه‌ها دنبال این که بخوان بابت هر چیزی یه ذره مرارت هم بکشن نمیرن.
یادگیری
عمیقه
دیگه،
عمیقاری کل، چون عمق اون یادگیری و احساس در سوارای آینده احتمال زیاد کم میشه. نقش فناوری اینجا خیلی بالا میره، برای اینکه بتونه اون چیزی رو که ماها احساس کردیم تو 30-40 سال سواری، اگر بیایم با این علم فیزیولوژی با همدیگه ترکیبش کنیم و بتونیم داده های ثابتی بگیریم که بتونیم از روش الگوهایی رو برداشت بکنیم، اون وقت این میتونه برای نسل آینده حالت مرجع داشته باشه. یعنی چی؟ یعنی اگه مازیار جمشیدخانی 30 سال 35 سال باید روی اسبهای مختلفی از نژادهای مختلف در رشته های مختلف سواره، چه استقامت، چه پرش، چه کورس سوار شه و درک کنه و ببینه از چه جوری خالی میکنه، اگه خالی کنه چی میشه، قبل خالی کردنش چه احساسی داره، و این چندین بار چند صد بار باید اینا رو احساس کنه تا بتونه به اون عمق برسه. در صورتی که اگه که ما میتونستیم با الگوهایی که پیدا میکنیم سطح اون جایی که اسید لاکتیک ترشح میشه، سطح اون جایی که هوازی تموم میشه، سطح اون جایی که بی هوازی تمام میشه، بعد اونجایی که هوازی شروع میشه، اگه اینا رو بتونیم به صورت الگو چه در مانژ خونه که کار میکنیم، چه در مانژ تمرین و چه در مانژ مسابقه گرم کن، آره با خودم بشیم گرم کن، مانژ گرم کن و چه در مانژ مسابقه، هر ستاش اندازه گیری میشد در تمام این چند سال و اینا همش مدام تست میشد. یه مشکل خیلی بزرگی که داشتیم اینه که ما تمرینای پرش رو باید ثابت میکردیم، یعنی تعداد پرشایی که اسب میکرد باید ثابت میشد، میزان چارنلی که اسب میرفت باید ثابت میشد. مشکل اصلی که توی تمرینا بود استانداردسازی بود که بتونیم از روی اونا الگوهای مناسب رو برداشت بکنیم و نتایج مناسب رو بگیریم، و خود اون تستا خیلی کار سختی بود و اونجا بود که ایشون متوجه شدن که بفرمایید خودتون.
اونجا آقا مازیار یادم پاتونم شکسته، نمیدونم چی شده بود،
تو گچ بودم
بودن کنار مانژ اون بالا وای میستادم، از اینا میرفتم گفتم آقا مازیار ما باید در طی تست، یه تستی بود باید اسید 4 رو میزد، اسید لاکتیک 4. آقا مازیارم گفت امکان نداره، از چرا میخوای اسبو فلج کنی؟ گفت خب اسبو میتره که، من گفتم طبق مقاله ما باید این کار رو انجام بدیم. اونجا من متوجه شدم وقتی که ما اومدیم توی تستا، یعنی یکی از بزرگترین موزلا استاندارد سازی بود. یعنی چی؟ یعنی تست هایی بسازیم که قابلیت تکرار داشته باشه، بتونیم اسبای مختلف رو با هم مقایسه کنیم و
فراگیری داشته باشه برای همه جور اسب بشه،
همه اسب در همه جور مانژی، یعنی اسب آسیب نزنه، از طرفی به یک شدتی برسونه. این استاندارد سازی پروتکل که بعد هم حالا خیلی میخوام بدونم با پروفسور کنت مکیوه، با ایشون ما پروتکل ها رو ست کردیم، یعنی فرستادیم دانشگاه روتگرز آمریکا که ایشون به ما گفت لطفاً دیتا های پرشتون رو برای ما بفرستیم.
یعنی الان میشه تو سطح دنیا تنها کسی که این دیتا رو داره شمایید،
اینجور دارن کار میکنن. جایی که اونجا من متوجه شدم چرا سالها هیچ محققی نمیرفت تو میدون، به خاطر اینکه کار به شدت، یعنی باید واقعا مثل
کار هنری میمونه دیگه. یعنی ببین
میدانی آدم خودشون
باید، اجازه بده من یه توضیح کوچولو بدم واسه همه کسی که دارن گوش میدن اینو و میخوام بفهمن که این داستان اصلا چیه.
من البته قبل اینکه اینو بگی، من اینو باید اعلام کنم به مخاطبین رادیو چهار، این برنامه تبلیغاتی زیرو وان نیست، این در جهت سیستم اون چیزی که رادیو چهار بر اساس رسالتی که داره که روشن کنه جامعه رو از اون سیستم قدیمی حرکت کنی، من واقعا لازم دارم که ایشون و شما من لطف کنید و به من اینا رو توضیح بدید. حالا اسخای میکنم بفرمایید.
ببین برای پریدن در یک مسابقه ای المان های خیلی زیادی لازمه، اشتیاق اسب، آمادگی جسمانی اسب، آناتومی اسب، دور از اون طرف میاد شور و اشتیاق سوارکاره، آمادگی جسمانیش، آمادگی ذهنی سوارکاره، نمیدونم همه اینا با هم یه جمع میشه شانس هم دست به دست میده، آفتاب از روبرو تو چشت نمیفته، باد نمیاد، فلان نمیشه و تو جایزه میگی. به خاطر داشتن این المان‌های زیاد هیچ کس نیومده به قسمت آمادگی جسمانی اسب بپردازه. چرا؟ چون قسمت آمادگی جسمانی اسب توی رشته سواری مثل کورس یا چوگان خیلی مطرح تره تا تو پرش. تو پرش چرا نیم توقف ندادی؟ چرا گوشتی بره زیر؟ چرا ریتم تو از دست دادی؟ اون پیچه چرا با دست خارج نپیچیدی؟ میبینی چقدر دیتیل هایی
گنده؟ دخالت انسانی توش زیاده.
برای همین هیچ کس دنبال آماده سازی بدن اسب نمیرفته به خاطر که فکر میکردن انقدر چیز سر راشون هست. خیلی خوب باشه، ولی بالاخره یکی باید این اسبا رو حاضر کنه واسه 145 و نسل ماها داره یواش یواش کمرنگ میشه و تکنولوژی داره میاد بالا، همه آدم ها یواشش تو اپ دنبال اطلاعات خواهند گشت و من فکر کردم که چه بهتره که اگه میشه که خدا رو شکر تا الان خوب پیش رفتیم و نتایج خیلی جالبی گرفتیم، یه کاری بکنیم که بتونیم این تجربیات و اون چیزی که تو پرش حالا حداقل ماها تا حالا به دست آوردیم و اینو به صورت داده و به صورت دیتای مشخص با یه سری الگوی تمرینی مشخص در اختیار آدمایی که لازم داره.
یه چیزی راجع به همین موضوعی که آقا مازیار گفتن، یه مقاله‌ای کار شده و متوجه شدم وقتی اسید لاکتیک میره بالا، حالا مؤلفه اسید هم حتما بعد راجعش صحبت کنه، اسید لاکتیک میره بالا واکنش به مانع تأخیر پیدا میکنه. 0.04 ثانیه توی یک مطالعه چند صدم ثانیه تأخیر واکنشی داره، یعنی عضلات کلا تمرکز رو میاره پایین و واکنش دادن و دیر واکنش
سیستم انتقال اعصاب عضله کند میشه،
همون یه دست باز میشه
باری کرده، همون دلیلی آفن. که به همون دلیلی که اکسیژن نمیرسه، اون لحظه که سوار یه دفعه چشش نمیبینه یا اسبه یه دستشو بازه، همون دقیقا
این میشه هم آمده به جسمان.
خب مازیار، تو به عنوان یک سوارکار حرفه‌ای که تو تمام رشته‌های با اسب درگیری داشتی، کار کردی، کاملا اسب رو حس می‌کنی زیر پات، تو چند تا اسب و به چه مدلی فهمیدی که آقا این کار تأثیر داره که تو دلگرم شدی که ادامه بدی؟
راستش اتفاق جالبی که افتاد از اولین اسبی که شروع که ما تو حدود تا حالا 5-6 تا اسب رو کار کردیم، ولی خب
چه ارتفاعی اسب چه
همه رده بالا، همه گران پری بودن، بله همه اسب قهرمان کشور و گران پری و این. ولی جالبیش این بود که ما از اسب اول هم شروع کردیم نتیجه گرفتن، یعنی اطلاعاتی که به هم میرسید دقیقا اون جوری بود که حدس میزدم باید اتفاق بیفته، یا اگه یه جایی یه چیز اشتباهی حدس میزدم دوباره اطلاعاتی که به میرسید خیلی کمکم میکرد که بفهمم آها مثلا دلیل اینا چی بوده تا حالا که اینطوری میتونسته بشه. و از همون اسب اول واقعا شروع کرد به کار کردن، یعنی ما از مثلا هفته دوم شروع کردیم تمرینش یه ذره عوض کردن، بعد بازده میگرفتم که مثلا چطوره، بازخورد میگرفتم ایشون میگفت تغذیهش رو مثلا اینطوری کنیم، دوباره یه خورده بازخورد میگرفتیم، دوباره هفته بعد تست تکرار میکردیم، با هی بازی کردن با این از اسب اول تقریبا شروع کردیم نتیجه گرفتم. مثلا حالا یکی دو تاشون رو بگم، یه دونه از اسبا اسمم نمیارم ولی خیلی مهمه، یکی از اسبا خیلی دیر لاکتیک میزد که خیلی چیز عجیبیه اصلا، یعنی خیلی حاضره، خیلی چیز خوبیه، منتها این اصلا به اون سطح از برانگیختگی نمیرسونه که تو برای مسابقه لازمش داری. بنابراین ما با تستایی که انجام دادیم دیدیم خب این آمادگی جسمانی اسب من همه چیش در حد ایده‌آله، حوازش اوکی فلان اینا، ولی کار به جایی کشید که ایشون توی مانج، یعنی روز آخر مسابقه که ما باید میرفتیم توی چیز مانج گرم کن، ایشون دوید اومد به من گفتش که آقا مازیار سطح برانگیختگی اینو ببرید بالا، داره گفت سطح برانگیختگی اینو ببر بالا چون این لاکتیکش رو دیر میزنه و برانگیختگی کم داریم. گفتم تمام مرسی خدافظ، من رفتم اونجا و شروع کردم چارنلایی که باید میدادم، سرعتی که باید از اسب میگرفتم، تحرکی که باید میگرفتم، هیجانی که باید درش ایجاد میکردم و آدرنالینی که باید ازش میگرفتم که به نسبت اون برانگیختگی
میرفت تو خاموش میشد
و یه پرش استثنایی کردم باز. یا یه توی مورد دیگه ما با یه اسب دیگه کار میکردیم، همه چیز ایدئال بود، همه چیز عالی بود. ولی در اوایل که کار میکردیم اصلا خب به هم ریخته بود خیلی، و چون از لحاظ ترینینگ و تربیتی خیلی به هم ریخته بود، درد و گیر و گورا پیدا نمیشد. وقتی ما تونستیم خورده منظمش کنیم، خورده هیلینگش کنیم، اوضاعش بهتر بشه، همه چیز آرومتر شد، ما متوجه شدیم که این مانای اول و بی نظیر میپره، ولی هرچی به سمت آخر پارکور میره بدتر میشه. گذاشتم این اسبو تو تست، گفتم که حتما این بیاد تو تست ببینیم چطور میشه. آره، شروع کردیم هم توی تمرین و هم تو مسابقه ازش یه سری تست گرفتیم. از رو نتایجش من متوجه شدم که این اکسیژن رسانیش ناقصه، و درست از رو نتایج نشون میداد که این از یه جایی به بعد این نقص رو نشون میده. یه اسب دیگه که خیلی جالب بود، که خیلی هم به هم ریخته بود و خیلی طول کشید تا بفهمیم، به خاطر اینکه باید اول مرتبش میکردیم، یه ذره اوضاع سلامتیش رو بهش میرسیدیم، کاراش رو انجام میدادیم، متوجه شدم بعد از این مدتی که این اواخر پارکور شروع میکنه مانه انداختن. بعد با خانم آقاجانی صحبت کردم، تستای لازم ازش گرفتیم و یه خورده بررسی کردیم، و از رو تستا خیلی جالب بود. این حالا ریزکاریش خیلی مهم نیست، ولی ضربانش در انتهای پارکور به جای اینکه بره بالا میومد پایین، یهو خیلی افت میکرد، و من از رو اون متوجه شدم که این میتونه ایراد تنفسی باشه، ایراد ریه باشه. ریهش رو دادیم چک کردم، یک سوم ریهش فلج بود، و بعد به نسبت اون با تمرینایی که بهش دادم، با اینتروالایی که بهش دادم و حوازیایی که بهش دادم، حجم ریهش رو افزایش دادم، و همون اسب تونست نتیجه درخشانی بگیره. یعنی میخوام بگم که حتی خود منم که دارم داده میدم به این سیستم و دارم درش کار میکنم، از چیزایی که دارم به دست میارم توش کلی شگفت زده میشم. آره، چه برسه به آدمی که حالا میخواد اون راه حلم همراه این تازه به دستش برسه.
حالا بخوام یه سوالی بکنم که خود ملموستر باشه، تو چند درصد تغییر دیدی بعد از یکی دو تا اصلا؟ تو اصل اول چند درصد تغییر دیدی، بهبود دیدی چند درصد؟
میتونم بگم حدود 30%، 25%. و نه خیلی خوب. و یه چیزی که خیلی برام جذابه اینه که ببین، ما همه سوارکارا رو حسمون میریم جلو، و روز مسابقه صبح بلند میشی میری اونجا، فقط تنها چیزی که دستته اینه که از کارگرت بپرسی اوضاع چطوره، یا اینکه خودت بری اون اثر دست به مالی
بری.
این داستان یه اعتماد به نفسی به تو میده، یه چیزی بهت میده که تو دستگیری داری، که میتونی شناختی داری، که میفهمی آقا اصلا امروز در این حاله، و من میتونم با اعتماد به نفس این سواری رو بکنم.
یه درگیری نیستی که دیشب خوب خوابید و این حرف؟
نه، یه داستانی هم دقیقا همین موضوع شناخت. شما وقتی میشناسی میدونی چجوری روشنش کنی، چجوری گرمش کنی، اسبت الان قراره کجا. مثلا یه اسبایی داریم به سرعت حساسه، شما میدونی امروز باید با اسبت آروم‌تر بری، چه می‌دونم حالا مثلا
دیرگرم، زودگرم، انگیختگی میخواد نمیخواد، میدونی اینا همشو بهت میگه.
یا مثلا تا کجا اسبت پتانسیل حداکثرش رو قبلا در آوردی دیگه، دقیقا میدونی داره چه اتفاقاتی میفته، و این شناخته جدا از اینکه کمکت میکنه ارتقا بدی، دقیقا حالا همین که آقا مازیار میگن، یک اعتماد به نفس و یک
حالا بزنم یه سوال بکنم. من الان صبح زنگ زدم خانم آقا جانی، ما یه اصل داریم میخواییم بریم بعد بالا، میخواییم عمل کرد ورزشی در بیاریم، روند به چه صورته؟
خب
چند سور میکشه؟ یعنی بخواییم شما یه اصل مانیتور کنی؟
ما سه تا تست داریم، سه تا تست اصلی داریم. یه دونه تست افزایشی سرعته، یه دونه تست استقامته، یه دونه تست ژیمناستیکه. تو این سه تا تست که هر کدوم باید فاصله 2-3 روز بینش فاصله باشه، چون تقریبا شدتش بالاه، این ستا تست روی هم فکرم 9-10 روز طول بکشه، و نتایجش هم حدودا یک هفته طول میکشه تا آماده شه.
آیا شما میگه تست ها مثلا چه تست هایی؟
تست ها همون استاندارد هایی که آقا مازیار فرمودن که ما اینجا ستاپش کردیم، یعنی تست ها تست
هایی که از وسایل اندازه گیری
دستگاه، یه دستگاهی که برای قلبی و قلب اندازه گیریه، دیتای قلبیشه.
اتفاقی که میخواد بیفته رو میخواد ببینی چیه. آه. سواری سوار میشه، به تعداد دوری که ما بهش میگیم، یعنی بچه بهش میگن چارنل میره روز سرعتشو، و هر چند دور که لازم میدونن وای میسته رو سر دقیقش، یه قطره خون با سرنگ انسولین ازش میگیرن میذارن رو لام، شما بقیه سواریتو میری میکنی و اینا شروع کردن آزمایش کردن هم اونجا در جا همون بغل
ماست و دستگاه قلبی عروقی هم هست، یه سری دستگاهی بهشون وصل میکنیم، ضربان و سرعت و گام و اینا رو اندازه گیری میکنه که ما اینا رو هم بعدش مطالعه میکنیم. بعد اینا میره دست تیم آنالیز، بچه آنالیزش میکنن.
بعد تست دو تا تست دیگه هم هست، ما فقط تست سرعت،
این تست سرعت تست ژیمناستیک هست که تو تست ژیمناستیک میخوایم ببینیم بدن به پرش چه واکنشی نشون میده، تو تست سرعت میخوایم ببینیم بدن به سرعت چه واکنشی نشون میده، تو تست استقامت میخوایم ببینیم استقامت قلبی چطوره، قلب به چه فرمی میتونه ضربانو حفظ کنه، که مثلا نتایجی که تو مسابقه آقا مازیار گفتن از این تست استقامت مثلا در میاد.
چون میگه از هر سه تا آیتم باید داشته باشه دیگه، قرار کشتن این مسابقه استقامتی است که توش پر از چهار نعله و سرعت و فلانه و پر از حرکت های انفجاری، یعنی اصلا باید روزی جمع بزنی فکر کنم از اینکه 40-45 تا جک 160 بزنی مثلا
حداقل. حالا تو توی تورا هم هستش این تو
مسابقه، آره ولی کلا دقیقاً، یعنی هم استقامت داره همون سرعت رو داره همون انفجاری رو داره،
ولی
هر
سه تاش استقامت
قهرمانی کشه. بله یه نکته دیگه ای که هست، از وقتی میاد پیش مربی تقریبا تو دو هفته سه هفته یک ماه اول اسب جدید محسوب میشه، کاری باش نمیشه کرد، باید فقط مراقب باشی، تستای لازم رو بگیری ببینی چقدر استقامت داره، چقدر آمادگی جسمانی داره، حالش اوضاعش چطوره فلان اینا، ولی با انجام این تستا خیلی سرعت این کار بالاتر میره. یه داستان دیگه ای هم که باز بعد از این میاد اینی که من خودم شخصا تو همه این سالا با آزمون و خطا از حاضر کردیم، همم پیش رفتیم دیدیم نه بهتر نشده، یه راه دیگر پیش گرفتیم دیدیم باز بهتر نمیشه. این داستان زیروان انقدر کوتاه میکنه این مسیر رو برای بچه های جوون که دیگه لازم نیست تمام اون راه ها رو امتحان بکنه، وقتی که متوجه میشن آقا این زود داره لاکتیک میزنه و حوازیش زود تموم میشه، بی حوازیش زود تموم میشه، میدونن که باید برن سراغ این دسته از تمرینات،
یعنی عملا جلوی اطلاف منابع رو و زمان رو میگیره،
همون کاری که تکنولوژی داره میکنه.
این ما باید به این دواله برسیم که یا اون سیستم رو قدیم که دو بعد بریم گشت و دو ساعت لنج کنیم،
اگه یکی خواهش پیداشه بکنه واقعا عالیه، من ستایشش میکنم، من میپرستمش، ولی موضوع اینه که دنیای آینده این وقت رو نمیده.
بعد اصلا یه موضوع دیگه هست، این اطلاعاتی که ما میدیم حضور مربی رو کم رنگ نمی کنه، اتفاقا
پر رنگ
ترش میکنه. من این اطلاعات اصل بوده، اطلاعات دادم با آقا مازیار مثلا پارسال بوده دیگه، رفتم یک ماه و نیم بعد تست گرفتم، گفتم آقا مازیار چی کار کردی؟ گفتم به تو چه؟ گفتم آقا مازیار دیتا خیلی عوض شده. گفتم به تو ربطی نداره.
نه بهم گفت
این شوخی بود، منظورم اینه که یعنی شما ببین،
یعنی اتفاقا دست مربی رو باز میکنه بیشتر تا اینکه مربی رو بیکار کنه.
و هر چه قدم جلوتر میرفت، من یادم آقا مازیار بعد یک سال و نیم کی بود پارسال وام اومانش سرپوشته مسابقه بود اونجا، بهش گفت تخمینه دارم تازه بیشتر متوجه میشم چه کاری داریم میکنیم.
آره
یعنی یک سال و نیم خودش نتایج دیدو انقدر بازی کرد، یعنی آقا مازیار هم آدم نبود خیلی ساده بپذیره.
من مخالف بودم اصلا از اول، وقتی بهم گفت میگم که... یعنی اینجوری بودم،
یعنی
که
خودش دیده
خیلی ظرافت لازم داره، ولی خدا رو شکر خیلی جالبه که داره انقدر علمی پیش میره و آره
اصلا خودم میگم آقا مازیار اونجا الان متوجهم چه کارایی میتونیم با اینو بکنیم.
تو خوش شانس بودی
خیلی،
جدی میگم
جدی اصلا نمیشد تو هیچ جا.
من مطمئن با غیر مازیار سختم، بچه‌ای که حالا این درکره داشته باشن و در برابر یک چیز جدید مقاومت نکنن
اصلا یک باید امکانات بدم.
ما حس درونی ها که مازیار هیچ وقت اینو من توش
نگیرم، رایدر در اختیارمون بود، باشگاه در اختیارمون، بهترین اسبا در اختیارمون بودن.
من فکر کنم تنها راه نجات بشر علمه از همه چیز.
تو این دور زمان همه چیز صفر و یکه دیگه،
نه علم آقا علمه که همه چیز حل میکنه.
آره اصلا شما هم زیرو وانه دیگه.
آره دیگه.
خب ما تا اینجا که داشتیم تاریخچه میگفتیم و یعنی استارت کار شما و روندی رو که رفتیم لای صحبتاتون، حالا من اسید لاکتیک و اولشه دیگه میشناسم، خب نمی تو اسب چجوری کار میکنه و اینکه اصلا اسید لاکتیک خوبه یا بده ما نفهمیم، یادیم یا خوبه نه از اولمون گرفت لاکتیک زدیم اسید زدیم بنا. الان شما چیز دیگه داریم بگیم و بگیم و بفهمیم
موضوع همینه. یه چیزی بگم آقا مازیار، تازه گفتن که یه اسبی بود اسید نمیزد،
حواسش
خیلی خوب بود. خب همینو میخوام بگم، اسید تا یه حدش خوبه، یه حدی به بعدش بده. حالا چجوری؟ ببینید ما حالا حواسی و بی حواسی مسیر تولید انرژیه، بعدن مواد غذایی رو با اکسیژن میسوزونه تبدیل میکنه به انرژی، میشه حواسی. یه منبع خیلی زیاده، دسترسیش خیلی زیاده. اگه اکسیژن نباشه همون مواد غذایی میخواد بسوزه بدون حضور اکسیژنه، این مسیر اسمش بی حوازیه، بدون حضور اکسیژن. این مسیر محصول جانبی که تولید میکنه اسید لاکتیکه. یعنی چی؟ یعنی وقتی اون مواد غذایی میسوزه بدون حضور اکسیژن اسید لاکتیک تولید میشه، این اسید هم ای حدی بره بالاتر آسیب زننده میشه. کلن هم مسیر بی حوازیم، انرژی مسیر بی حوازیم محدوده، برای 30-40 ثانیه میتونه انرژی تامین کنه. خب تو حرکات انفجاری سریع مثل پرش که شروع میکنه به مثلا شما فکر کنید دو کوتاه مدت 100 متر یا خود پرش میاد، تو لحظه انرژی زیادی میخواد تا قلب ضربانش بره بالا، اکسیژن رو بگیره، اکسیژن بیاد در اختیار سلول ها قرار بگیره، بتونه انرژی تامین کنه، 50-60 ثانیه طول میکشه. تو این زمان انرژی از مسیر بی حوازی تامین میشه.
نمیشه گفت یه سوخت اولیه است. حالا الان من این سوال هم شد، حالا من تو مانش تعمیرم مثلا نیم ساعت دارم با اسبم کار میکنم، گرم کردم مانش گرم کن، حالا بخوام برم تو، من اونجا اسبم گرم نکردم تو این فاصله تا مانش مثلا مسابقه اتفاقی میفته یا نه؟
ببینید
نه ببین، حالا محمود من جوابت میدم. توی مانش گرم کن که گرم میکنی، تو فقط صرفا گرم کنی، اصلا به سطح اسید لاکتیک نمیرسی، نه باید هم برسی اصلا.
درست.
تو صرفا اینو گرم کنی. اسید لاکتیک اون چیزی که من از ورزش میشناسم، من الان از روی اطلاعات زیروان حرف نمیزنم، اسید لاکتیک اون چیزیه که در بدن ترشح میشه که اگه کم باشه به تو کمک میکنه که عضلات برای فردا دوباره خودشون رو احیا کنن و بازسازی کنن. به خاطر همینه که وقتی خیلی خرکی فشار میارن ورزشکارا، یهو فرداش دیگه اصلا نمیتونن راه برن چون زیاد ترشح شده و اون میشه مخرب.
اون گرم کردن اولیه‌ای که شما میگین تو مانژ گرم کن، دقیقا این چیزی که آقا مازیار میگه است. این اسید لاکتیک یه محدوده‌ای داره، مثلا تا دو برسه.
خب شما نه شما کارا رو گردی، گرم کردی، همه کارا رو کردی، وارد مانژ شدی، انداختی چهار، نه رسیدی به مانژ اول، این میخواد جک بزنه، بی حوازی استفاده میکنه،
انرژی زیاد
تا اونجا داره حوازی، تا چهار نلر داره حوازی استفاده
میکنه، ضربانش که پایینه حوازیه،
جکو که میزنه شروع میکنه، چون اون یهو یه عالمه انرژی میگیره از پای
اصلا نمیتونه یهو از ضربان 60 مثلا بره رو 200 که اگه بخواد از حوازی تامین کنه باید تو مانه اول ضربانش 200.
بعد یه نکته، آخرای پارکور اسبی که حاضر نیست به هنوهن میافته. هنوهن یعنی چی؟ یعنی سختش اکسیژن بگیره، یعنی اکسیژنش کمه، پس چون اکسیژنش کمه باز دوباره از اون داره لاکتیک میزنه، پس این فردا دوباره بدنش درد میگیره. دوباره گرفتی؟ نسه اسید لاکتیک
اصلا یه موضوع خیلی در هم تنیده است. سهمه، یه سهمی بی حوازی حوازی. شما وقتی اسبت آروم آروم شروع میکنه یورتمه به چانه حوازیه، چون داری بهش زمان میگی، زمان داره، اکسیژن رو فراخوانی میکنه، 50 ثانیه میرسه. یعنی شما الان اینجا استارتو بزنی یکم قدم بری یورتمه تا 50 ثانیه بعد، پس اصلا نیاز به اسید و مسیر بی حوازی نداره. اما تو انفجار یا تو چانل باز که یهو تو ثانیه ی انرژی زیاد میخواد، اینجا نیاز به بی حوازی داره که تو پرش خیلی موضوع مهمیه. حالا اسید لاکتیک به خودی خود اصلا بد نیست،
حالا ما این باورمون
خوبه زیادش بده. یه مثال برات بزنم از کورس،
حالا چون تو هستش که مثال
از کورس برات یه مثال بزنم. خیلی ببین، ما اسب قبل از اینکه وارد دپارشه از دم تماشاچیا تا پشت دپا گرم میکنیم
قشنگ، چهار
کوتا میدن یورتمه چارنل. اون موقع هم که دارن اسپار میکنن تو دپا را گیده باشی، یه یارو اون دایره میزنه کار میکنه، ولی این گرم کردنه در حدیه که این اکسیژنشی بیاره بالا، بهش کمک بکنه که کمتر لاکتیک بزنه فلان فلان فلان، ولی وقتی در دپار باز شد قصه میشه انفجاری. از اون لحظه به بعد این شروع میکنه فقط به سوزوندن اون املاحی که اون تو داره. هر چقدر اکسیژن بهش برسه و داشته باشه همراهش باشه و بتونه، میگن منخره این اسب باید بزرگ باشه، هر چقدر بتونه این بیشتر اکسیژن بگیره
بهتر میتونه اون اسید رو
جذب کنه، اسید لاکتیک میده و به دیرتر این عضله تخریب میشه و دیرتر فردا دردش میگیره. متوجه شدی قشنگ؟
دقیقاً کاملا. ببینید سهم کاملا حس می‌کنم.
یه سهم بی‌حوازیه، یه سهم حوازیه. دقیقاً چیزی که آقا مازیار میگه، وقتی شروع میکنه از بی‌حوازی شروع میکنه، ولی یه جایی اسبای کورس ثانیه‌ای آخر دیدین میفته یه ریز، اونجا بی‌حوازیش تموم شده.
اون دیاره نداره.
اونجا حوازی وارد میشه.
اکسیژن میگیره کافی نیست.
نمیدست. به خاطر اینکه اسید بالا خسته میشه. حالا چرا اینجا اکسیژن به کار نمیاد؟ چون اسید زیاده، اسید زیاد کلسیوم از دسترس خارج میکنه، یه جورایی باعث میشه عضله اسیدی میشه، درست منقبض نمیشه و اینجاست که شما فشار زیاد بیاری تاندون و استخون و اینا کشیده، چون عضله سخت شده چون اسید. حالا باید چیکار کنیم؟ موضوع اسید نیست، بدن باید به اسید عادت کنه، باید این مسیر آچار کشی بشه.
ورزشکار روزانه در اصل داره کاری میکنه که در بدنش، در عضلاتش اسید لاکتیک ترشح بشه،
ولی جمع کنه.
نشه که بدن ساخته نمیشه.
هی بزنه، هی جمع کنه، هی بزنه، هی جمع کنه که اونجا تو مسابقه که میزنه باز راحت بتونه جمع کنه. راحت نه، راحت جمع میکنه، چون مسیر این مسیر ساخته میشه. انقدر تکرارش کردی، هی تو خونه اسید زدی جمع کردی، درد نمیگیره، راحت اون اسید رو دفع میکنه. حوازی هر چقدر بهتر باشه باعث میشه اسیدت راحت تر جمع بشه، اون سیستم راه اندازی میشه.
آره در حقیقت شما تو زیرو وان کارتون اینه که میان این المان ها رو اندازه گیری میکنی و نسبت تمرین ها رو به پتانسیل اسب تعریف جدید میکنی. درسته؟
مثلا
و یه نکته دیگه هم، ببخشید معذرت میخوام، یادم میاد، و یه نکته دیگه، ما تعادل رو سعی کردیم توی این داستان برقرار کنیم بین اون اسبایی که بی‌حوازی زیادی دارن، حوازی کمی دارن، یا این بیاریمش توی نقطه تعادل که اسبه بتونه حالت استاندارد پیدا کنه.
یعنی شما عملا منابعش رو هم سطح می‌کنید
تقریبا. آره، آره.
باید همین باشه. بهترین عملکرد برای اسبیه نتیجه، عملکرد نه پتانسیل، نه نتیجه رو اسبی میگیره که اینها متعادل شده باشن. همونقدر که بی حوازی مهمه، حوازی هم مهمه، چون هر چقدر حوازی گسترش یافته تره راحت تر اسید رو جمع میکنه، راحت تر اونجایی که دیگه اسید زیاده، این میتونه اونجا هم انرژی تامین کنه، اونجا هم میتونه. خب
این فرآیند اومدیم جلو و حالا رسیم به یک اسبی که شما میابد یه سری تغییرات درش اعمال بشه. اون تغییرات به چه صورته؟ اگه بخوایم فرض کنیم که آقا من خودم تو این زمینه ناشی ام، هیچ اطلاعاتی ندارم، بخوای الان منو توجیه کنی که آقا اگه این اسب این مشکل داره، مثلا اینجا تغذیه‌اش، بر فرض مثلا من نمیدونم، شما بهتر میدونید، تغذیه‌اش رو درست کنیم، مدل تمرینش رو عوض کنیم، نه مسافت بعد مثلا تغییر بکنه، من نمیدونم چیکار میکنه دقیقاً. شما
ما توی تستی که میگیریم یه جمله‌ای هست میگه تا وقتی شناخت نباشه نمیشه ارتقا بخشید چیزی رو. ما به شما شناخت میدیم
از
اسبت، این شما متوجه میشی یه جایی اصلا خودتونم شاید حس میکردی، مثلا یه موضوعی که هست، مثلا یه سری اسبا بی حوازیشون ضعیفه، از انفجاری نمیتونه استفاده کنه، در طی زمان افت عمل کرد داره، اینا فهم میکنن استقامتش ضعیفه، یعنی مثلا رو راند 4 رو راند 3 مسابقه عمل کرد میاد پایین، 4 پایین، 5 دیگه میفته، میگه این اسب استقامتش پایینه،
بعد به جاش خمیر میدن. گرفتی چی شد؟ قند میده به اسبه، مثل هیچ کار نمیکنه دیگه، اینقدر لاکتیک زده از پس خوش شده.
آفر، اینجا موضوع بی حوازی بوده. ما اینو به شما میگیم، بهتون میگیم علت عمل کرده ضعیف چیه، کجا اسبتون داره کم میکنه، آیا تو حوازی مشکل داره یا تو بی حوازی مشکل داره. بی حوازی هم چند تا مؤلفه داره، آیا بی حوازی پرشیش مشکل داره یا بی حوازی سرعتیش. بعضی اسباب سرعت حساس ترن اسید میزنن، بعضی اسباب تو پرش بیشتر اسید میزنن. ما به شما وقتی این شناختو بدیم، الان شما یه مربی، من تمام این اطلاعاتو بهتون دادم، شما اینجا میدونی که مثلا اگه بی حوازی پرشیش ضعیفه باید روی مؤلفه‌های پرشیش کار کنه. یا مثلا اگه بی‌حوازیش ضعیفه باید تمرینات بهتون پیشنهادم میدیم. تمرینات باید به سمت
یه سری تمرینات پیشنهادی توی خود الگوهای زیروان هست که آقا وقتی این شکلیه این تمرینا رو میتونیم بکنیم که بهبود بده. اما خود مربی هم میتونه از اونها برداشتای شخصی بکنه. برداشت خوب بکنه.
چون با توجه که ما هر اصلی کاراکتری داره.
دقیقاً. در برای همین میگم
برداشت شخصی لازم داره.
ما مثلا یه جلسه با مربی میذاریم.
اون مربی هم باید اون
اونم باید تجربه
باشه. یعنی بانکی باید پشت تجربه و اطلاعات باشه. یه تونه اون کلمات رو تو فعل انجامش بده.
خیلی جاها من از مربی کمک میگم. مثلا میگم خدا آقا مازیارم. من خیلی جاها از خود مربی کمک میگم. باید به من هم کمک کنه. من براش توصیف میکنم
باید
ما با هم اصلا یه بخشی داریم به نام صحبت سخنی با مربی. یعنی ما در انتها من و دیتاها و مربی میشینیم و تمام اونها رو که حالا با این اسب خاص بهترین کار چیه، بهترین نوع تمرین چیه. و یه موضوعی هم هست، هر تمرینی تغذیه خاص خودشو داره. ما یه چیزی داریم به نام تغذیه ورزشی. شما به اسبی که داری رو بی حوازیش کار میکنی فقط باید کراتین بدی. شما اگه داری میخوای رو حوازیش کار کنی باید روغن و همراه با خونساز استفاده کنی.
اما وسط حرفتون بی حوازی کار میکنن با کراتین میدن به اسب، بعد میان از سنگین شون
حوازی و کراتین.
کراتین آره، حوازی و کراتین.
در صورتی که کراتین اتفاقا اسب رو سبک میکنه و اسب شتاب میده. به شما 8-9 ثانیه تو اون انفجاره بود اونجا بهتون کمک میکنه. اما در صورتی که با تمرین درست باشه وگرنه دفع میشه. شما اگه روغن رو با تمرین درست استفاده نکنی اسبتو چاق میکنی، داری انرژی زیاد بهش میدی. میدونید چی میگم؟ بعد مثلا تغذیه ورزشی استرس بالایی داره اسب، شدت بالای تمرینات تو این موضوع باید کاور بشه. اگه اصلی مثلا بد اخلاق و بد خلق باشه ما نمیتونیم اخلاق اسب رو تغییر بدیم. میتونیم انرژیشو بیاریم پایین تر، یه سری با یه سری مکمل ها و مولتی ویتامین ها اسب رو آروم کنیم. تمریناتشو مثلا به مربی میگیم مثلا نباید اسبی که خیلی عصبیه تمریناتش خیلی انفجاری باشه. خب اما معمولا اسبای عصبی بی حوازیشون ضعیفه. چرا؟ چون میگه اصلا نمیتونم رو چانل ببرم. میبینی؟ عصبیه. ما این اسب آروم میکنیم. بعد میگن نه فکر نمیکنه چون اسب تنده، میگه این خودش تند هست. تندی با بی‌حوازی فرق داره. اینا همه با هم متفاوتن. ما اینا رو توصیف میکنیم، توضیح میدیم. حالا خدا رو شکر من تا الان با افرادی که کار کردم واقعا خیلی گوش کردن، یعنی دقت میکنن، خودشون میل دارن، میان میپرسن، علاقه هست و ما بیشتر شناخت میدیم و در کنارش هم بهتون پیشنهاد میدیم، تغذیه‌اش هم براتون بالانس میکنیم برای اسب مورد نظر. میگن ظرفیت هر اسب در طول عمر ورزشیش 20% فقط تغییر میکنه، ظرفیتش. اما چیزی که آقا مازیار میگن، میگن 25-30% اون شناخته هم هست دیگه، اینکه چی جوری بیادیش تو مسابقه،
تکنیک و اینا هم بهش اضافه
میشه.
اون اطلاعات بهتون کمک میکنه که چیکار کنه. مثلا اسبی که حساس به سرعت باشه یک بار یه تسته متوجه میشه این اسب به سرعت حساسه، تو تمرینات میشه اینو اعتدال داد بهش. یعنی مثلا یه کاری کرد که اسب حساسیتش به سرعت کمتر بشه با تمریناتی که بیشتر بر اون پایه است و تغذیه. از طرفی هم در طی مسابقه جایی که دیگه میخواد تو پرش بهش فشار بیاره نمیاد دستشو خیلی ببره تو سرعتی، حالا میدونی اون کارو میکنه، باعث میشه مثلا 4 راندو بتونه متعادل تر بره.
کلا وقتی که ما میشناسیم تصمیم گیریم بهتره. شما ما قدیم حالا خدا آقای مازدکان نشسته مبنای کار کردن تو اسبی که آقا گردنش باید دم بزنه
خوش ببر خیس بیار میگفتن، اینقدر کار کن تا خیس شه گردنش.
یه شب حالا اصلا بیشتر کار میکنیم دلسوزی اصلا یه نیم کیلو یک کیلو جو هم اضافه میدیم بعد فرمون تو کنه اینچه جمعشی کار کن همه بزنیم اسبه رو مستحرک
گیم. برای همین موضوعی که گفتین هم هست آسیب.
بله آسیب میزنم. ما خیلی جاهالو ندونم کاری آسیب زدیم. بله. واقعیتش
یه موضوعی که هست تو تستای ما آستانه آسیب مشخص میشه.
شما میتونی لیمیت اصلا تجربه
آسیب اینجا همون جایی که به من میگه آقا بره اسیدش برسه به 4 گفتم نه استاپ. این اصلا به میبره، ما همچی جایی نمیریم. گفت نه توی همچی چیزی استاندارده. گفتم این اسب الان توی این شرایط اگه بخواین همچی اسبی ازش بگیرین دست باش از بین بره.
جفت آنونا کم.
بعد وقتی که اینا میاد روی، یعنی این اعداد میاد روی نمودارا آنالیز میشه و قشنگ حد آسیب دیدگی هم مشخص
میشه که تا کجا این اسب میشه بهش فشار آورد. اسبی که به سرعت حساسه، شاید یه اسب تو سرعت 8 متر بر ثانیه بره ترن آماده بشه، یه اسب همون سرعت آسیب ببینه، یه اسب اصلا همون سرعت اتفاقی برش نیفته.
اوپا خیلی کار خوبیه که این که فراگیر باشه همه هم بدونیم.
یه بار دیگه، یه بار این هر اسبی این تست رو انجام بده
ظرفیتش در
زرفیتش
نه ارزش حد داری یه بار رو داره که آمینه حالا این فرصا کاموزه تو خرید اسب خیلی کمک کنه. میشه؟
اونم میشه آره. ما تا حالا البته میگم چون خودش خیلی چیز نوپاییه ما تا حالا امتحان
نشده. همه چیزی که ما مثلا میخواییم اسب بخریم بخواییم بگیم مثلا اینو ست کنیم و مثلا ما 10 روز زمان بخواییم این سته انجام بشه چرا میتونی عمل کرده بعدش از اونجا در بیاریم؟
خیلی
پس میشه.
آره دیگه ما دیتا داریم مثلا دیتا
ببین مثلا میگم یارو میخواد اسب حاضر بخره
دقیقاً
میگه آقا اسب حاضره بفرمایید تست بگی تست میگیریم آقا حاضر هست یا نه
یلا اسب دیتا موجوده دیگه اصلا
قیمتام خیلی فقط فهم
سخته فهم ما دیتا هایی که موجوده مثلا اسب المپیک دیتا موجوده یا تو ایران الان مثلا اسب خیلی خوبی ما دیتا داریم با همونا مثلا مقایسه میکنیم میگم آره خب مثلا این اسب اینجوری یا اصلا همون قبل خرید بهتون میگیم مثلا یکی میگه آقا من اسبی میخوام که چه میدونم مثلا دوست دارم مثلا چانل زیاد باش برم علاقه است یکی میگه مثلا اینجوری تمرین کنم دوست دارم یعنی میدید چی میگم میتونه حتی سلیقه‌ش هم از دیگه
کار خواهد کرد یعنی برای استقامت کار خواهد کرد
استقامت که خیلی اونو بیشتر جون میخواد اصلا آمادگی میخواد
باز اونو میشه آماده کرد پرش به دلیل آها یه داستان دیگه هم
هست پرش خیلی المان
آماده سازی بی حوازی آماده سازی خطرناک
بله بله
بازی رو لبه یه تیره
آره دیگه همونجاست که چلاق میکنیش دیگه
به خاطر اینه ما وقتی بهتون دیتا میدیم شما مثلا اسبی که رو پرش حساسه یا اسبی که رو سرعت حساسه این مؤلفه خیلی موضوع مهمیه شما وقتی اینو متوجه میشی مثلا متوجه میشی اسبایی که معمولا خوب پرشای خوبی دارن مهارت خوبی دارن معمولا به سرعت حساسن اسید میزنه همونجا اینا یه مرزی داره ما مثلا بهتون میگیم شما مثلا تا این سرعت تا اینجا اسیده رو نمیزنه اما وقتی بیاد تا اونجا تا اون ظرفیت برسه باشه یه مدت تمرین کنی ظرفیت مثل کشه دیگه باز میشه حالا آروم آروم سرعتش رو میتونی ببری بالاتر اما آروم به این شکل اصلا آسیب نمیبینه
ببین شما پیشنهاد تمرینی هم میدید
بله ما یکی از صفحاتمون اینه سرعت میدیم
این المانا رو داری حالا اینا رو بعد انجام میدی در کنارش این تغذیه
بله هم سرعت داره هم ضربان داره شوش اینا موندی دینه یا نمیاد سال
میلادی ایشالا میبریم شروع پا هم
آره یک بارد خب چون دیگه حالا میدونم که باید اندازه‌ای باشه که مخاطبا گوش کنن و لذت ببرن برای اینکه مباحثمون هم جمع کنیم به یک نقطه‌ای برسیم که عملا در مخاطب من و حالا هر کسی که این پادکست رو خواهد شنید یک تولید فکری بکنه که بره فکر کنه که آقا دارم چیکار می‌کنم چون ایده من همیشه تو رادیو چای بوده که مخاطبم بره فکر کنه به عنوان ماحصل جمعی که انجام دادیم بخواید جمع‌بندی کنید و در قالب چند تا جمله بگید چی میگید خانم آقا جانی؟
به نظر من این تست ها یعنی خودم هر چقدر اومد جلوتر هر چقدر بیشتر کار کردم این کاری نبوده که ما طبق الگوی اومده باشیم خودمون اومدیم جلو و ساختیمش اینجوری هم که چقدر نیازه به خاطر اینکه وقتی اسبا رو تو مسابقه میبینم یه سری عملکردا رو میبینم مثلا دیگه آدم متوجه میشه دیگه مثلا همونجوری که نگاه میکنم یه سری چیزا رو متوجه میشم که این اسب خیلی مربی تمام تلاشش رو کرده اما شاید دو تا دیتا رو از این اسب نداشته یعنی نمیدونسته که مثلا شاید یه جاهایی ما چند فرم استرس قلبی داریم اسبا به یک شکل اصلا روشن نمیشن اسبا خیلی با هم فرق دارن و اون اتفاقی که داخل داره میفته یه جاهایی مثلا بی حوازی ضعیف و استقامت ضعیف از بیرون خیلی شبیه همه یعنی شما با چشم با کوهی از تجربه وقتی نگاه کنی مثل اینکه یه پزشک جراح قلب یه جایی میگه آزمایش بگیری ببینم دقیقاً داره اون تو چی میشه و وقتی اون نقطه پیدا میشه شاید در عرض یک ماه و نیم بتونه کاریو بکنه. ما اسب بوده مثلا پارسال تو 40 روز آمادش کردیم و ما میتونیم از دیتاهای گیگانت صحبت کنیم. تو 40 روز این اسب آماده شده با شناخت درست آقای محمد مکای نژاد. خب ایشون هم اعتماد کردن به ما، ولی شناختی که داشتیم، یعنی دقیقاً اون چیزی که متوجه شدیم شاید 2 تا نکته بود، شاید 3 تا نکته است، اما 3 تا نکته خیلی ارزشمنده و باعث میشه شما کاملاً، مثلا شاید اسبت حوازیش خیلی قویه، بی حوازیش ضعیفه، شما هم داری همچنان حوازی کار میکنی. من میبینم اسبت تو میدون و متوجه میشم که شاید با دو تا تغذیه، 2 تا موضوع تغذیه‌ای و مثلا یکم تغییر تمرینات کلیت این اسب تغییر کنه و شما بتونی به جای یه راند ازش 5 راند عمل کرده.
یعنی شما اولا کلید معما رو در اختیار صاحب اسب سوارکار شما ورزشکار اصلیش می‌ذاری. خب بازم اون کسی که این عملا میشه گفت حمایت رو کردی از این علم و روی اون تجربه ها و اینها، یعنی به مفروضاتت شک کردی که خواستی چیز جدید رو تجربه کنی، تو حرف نهایی چی برای مخاطبی که آقا این تسته که الان مازه جمشید خانی که برند تو این ورزش داره من توصیه میکنه که آقا این تسته این کارها رو میکنه، اما دیگه از اون دوران قلقلک میزا رد شدیم، جویونجر رد شدیم، بعد یه خورده دقتمون بیشتر شه، چی میگی مخاطبی؟
من با اینکه خودم یکی از آدمای تاثیرگذار توی این داستان بودم، یعنی کسی بودم که بالاخره دستی بر آتش داشتم، ولی یه نکته که برام خیلی جالب بود این بود که من با این آزمایشا ترینینگ خودم هم امتحان میکردم. یعنی وقتی مثلا یه تشخیصی میدادیم که این اسب الان باید بره حوازی کار کنه، ظرف 15 روز باید فلان چیزش درست بشه، وقتی من تمرکزم داشتم که تو 15 روز اون کارو بکنم، دیتاهای بعدی یا مثلا حالا اگه 2 ماه بعد 3 ماه بعد بستگی داشت دیگه، وقتی اون موقعی که لازم بود دیتاهای بعدی که میومد به من میگفت دارم درست رامو میرم یا هنوز دارم اشتباه.
تو عملا خود مازیار جمشید خانی
یه بار دیگه تستش کرد. آره خیلی برای عمل کرده سوارا خوبه، یعنی اعتماد به نفسی بهت میده که متوجه میشی که داری درست میری دیگه.
ولی بخوام یه بهونه پیشنهاد چند وقتیه بار اینو چون تو لمسش کردی میگم ازت بپرسم، چند وقتی بار خوبه که آها من یه اصلی دارم که یه کیفیتی داره یه خزینه‌ای براش کردم، چند وقتی بار خوب این تست رو
دائم اسبای مسابقه قبل از فصل شروع فصل لازم دارن، یعنی اون موقعی که یه گشتارو رفتن و یورتوان تو مانج رفتن و ایتساشون رو پریدن و دارن شروع میکنن پارکور کردن، به نظر من این تست رو بگیرن ببینن رو چیا کاستی دارن، رو اونا کار کنن و بعدم بیان مسابقه. یعنی من فکر کنم اگه شرایطش باشه برای اسبای مسابقه قبل از فصل خیلی چیز خوبیه، و برای اسبایی که توی مسابقات بزرگن راستش من همه فصل زیر آزمایش دارمشون، یعنی اسبایی که معمولا قهرمانی میپرم یا مسابقات بزرگ میپرم یا جام ها رو میپرم، معمولا حالا یا به خاطر آزمایش خودمونه یا به خاطر خود من میخوام بدونم به خانم آجانی میگم میاد آزمایش میده امتحان میکنیم، معمولا اسبای مسابقه بزرگم همیشه زیر تست هست که خیالم راحت بشه.
خیلی جالبه اینکه من همیشه صحبتی از محمد رضا شعبان‌علی تو ذهنم هستش، میگه یادگیری یک چیز جدید نیازمنده اینه که به مفروضات قبلیمون یه جایی شک کنیم و به اصطلاح خودش میگه برای یادگیری زرهمون رو در بیاریم.
بله،
و شمشیر خب خیلی من تشکر میکنم از شما خانم آقاجانی، هم بازی آجان که باز مزاحمت‌های منو پذیرفتید،
سلامت
برای هر جور تو مازی سلامت کنم، ان شاء الله شما رو توی میدونای بزرگتر شب چم سال سال آینده شاید تو المپیک دیدید.
خدا آره دیگه قرار من برم المپیک ان شاء الله، من
اثر
همین تیم 01
ان شاء الله اثر قلب موضوع امیدوارم به عنوان یه رفیق اونجا کنارت باشم
ان شاء الله قربونت
برم نظر دارم برای هر دوتون آجی سلامتی دارم اگه خدافظی بکنید که ما یه وقت
ممنونم از شما آقای گولیدری، به خاطر اینکه از اولین روز که باهاتون صحبت کردم خیلی شما مشتاق‌تر از من بودید و این واقعا چیز خوبیه که چون به نظر من واقعا باید هر تغییری میگه از درون خودمون اتفاق میافته، وقتی که ما بلند شیم و باور داشته باشیم که میتونیم یه کاری رو انجام بدیم، یه تغییریه که به نظر من میشه ایجادش کرد و ممنونم از شما.
مرسی از این که پاکار موندی و از این کار سخت خسته نشدی، حالا ان شاءالله که هم بهره معنوی شو پای برد هم بهره مادی شو. از جفت تو خدازوی کنم شده هر جلسه این سلوار میشه.
من از آقا مازیار هیچ وقت حالا تشکر نکردم. تشکر نمیشه کرد. فقط خواستم بگم که چیزی نیست که واقعا بشه ازش داره. یعنی نمیتونم
کلمات ازش تشکر کنم. واقعا
خیلی موضوع مهمی بود. از چیزی نیست که بشه روش کار کرد. از چیزی نیست که در اختیار فرار بگیره. یعنی واقعا آقا مازیار حالا
من اول صحبتام گفتم شما خوش شانس بودید
که
نه حقیقتش اینه که من سرباز این ورزشم واقعا.
آره نه خب تو همیشه دلسوز بودی به قول خودت مدل ذهنیت یه خورده متفاوته. دمت گرم کسی ان شاء الله که بیشتر از یاد بگیری. ممنون خدا نگهدار.
متشکرم خدا نگهدار.
باز هم سپاسگزارم از اینکه تا انتهای این اپیزود هم همراه من و رادیو چارنل بودید و امیدوارم که این صحبت‌ها که جنبه آموزش رو داشت به دردتون خورده باشه و ازش یاد گرفته باشید و شما هم مثل من از این به بعد نگاهتون نسبت به اسب تغییر کنه و فقط این نباشه که یک اسب باید خوراک بخوره و یک ورزش روتین انجام بده. دم همتون گرم. امیدوارم که همیشه سلامت و شاد و موفق باشید. تا اپیزود بعدی همتون رو خدای بزرگ میسپارم و مثل همیشه مواظب اسباتون باشید.